آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از چهره های سرشناس اروپایی درباره خطر ایجاد دیواری همانند دیوار برلین در گرجستان هشدار دادند. شمار کشته شدگان سقوط هواپیمای نظامی در نزدیکی تهران 7 نفر اعلام شد. خبرگزاری دولتی ایرنا حسن خمینی را به درس عبرت گرفتن از سرنوشت برادرش تهدید کرد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه شنبه 31 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2009 میلادی. فردا در نخستین روز پاییز در گرگان، نوشهر، رشت و اردبیل باران خواهد بارید و در مجموع سایر شهرهای کشور هوای آفتابی و تابستانی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 27 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از مهرداد سپهری می شنویم. با سلام به شما
و شنوندگان. شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی، اجتماعی و هنری اروپا در نامه سرگشاده‌ای که در 4 روزنامه معتبر اروپایی چاپ شده است درباره خطر برپایی دیواری همانند دیوار برلین در گرجستان هشدار دادند. این نامه را 12 تن امضا کردند که در میان آنها نام واتسلاف هاول، رئیس جمهوری سابق چک، دانیل کون بندیکت، نماینده مجلس اروپا، آندره گلوکسمان و برنارد هانری لوی، روشنفکران فرانسوی دیده می شود. امضا کنندگان با اشاره به اقدام روسیه در برسمیت شناختن استقلال 2 منطقه جدایی طلب گرجستان، این اقدام را زمینه ساختن عملی این 2 منطقه به روسیه توصیف کرده و هشدار دادند که در مسئله گرجستان تمامیت اروپا مطرح است. امضا کنندگان افزودند 20 سال پس از رهایی نیمی از قاره اروپا، دیوار برلین دیگر این بار در داخل گرجستان کشیده می شود. رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر سقوط یک هواپیمای نظامی در جریان رژه امروز نیروهای مسلح، شمار کشته شدگان این سانحه را 7 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش، هواپیمای سرنگون شده یک هواپیمای ترابری بوده و اما به نوع هواپیما اشاره نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این هواپیما در ساعت 10 صبح به وقت ایران در منطقه قرچک در ورامین سقوط کرد. از سوی دیگر، روابط عمومی نیروی هوایی ارتش اعلام کرد که سقوط این هواپیما ما در حین آموزش بوده و ارتباطی با رژه نظامی نداشته است. خبرگزاری های خارجی می گویند نتوانستند از منابع مستقل در این زمینه جزئیاتی به دست آورند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در مطلبی که آن را در تیتر اول خود قرار داده بود، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را به درس عبرت گرفتن از سرنوشت برادرش تهدید کرد. در این مطلب گفته می شود که حسین خمینی به دلیل آنچه که اظهارات معاندانه خوانده شده، هم اکنون در سن 51 سالگی در قم در حبس خانگی است و حسن باید از سرنوشت او عبرت بگیرد. خبرگزاری ایرنا حمایت حسن خمینی از میر حسین موسوی و شرکت در راهپیمایی روز قدس و همچنین حضور یافتنش در منزل محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت و ابراز همدردی با خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان اخیر را مورد انتقاد قرار داده است. این خبرگزاری به نقل از آیت الله خمینی میگوید که امام به اطرافیان خود امر شرعی داده بود که در کورانهای سیاسی وارد نشوند. اجلاس مجلس خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی از امروز کار خود را آغاز کرد. آقای رفسنجانی در آغاز ششمین اجلاس مجلس خبرگان گفت گروهی از دلسوزان نظام بر اساس مطالبی که از رهبری شنیدند و دیدگاه‌های افراد صاحب نظر در حال تنظیم متنی برای برون رفت از وضعیت فعلی شدند. آقای رفسنجانی همچنین با اشاره به شروع سال تحصیلی در ایران گفت باید کوشید تا ابهامی باقی نماند و در صحنه جهانی نیز حل مسائل اخیر اهمیت بیشتری پیدا می کند. آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد سپهری، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. به واسطه عدم رعایت آزادی اندیشه و بیان، جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه مورد انتقاد نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. در پیوند با محاکمه بازداشت شدگان، رئیس دیوان عدالت اداری تلویزیون دولتی را مقصر دانست. یک ماه پس از تأخیر اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، نامه پر از پشیمانی او را مرور می‌کنیم و از وکیلش درباره موقعیت او می‌پرسیم. در آستانه سخنرانی محمود احمدی نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، نگاهی خواهیم داشت به جایگاه و موقعیت کنونی ایران در منطقه. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. روز سه‌شنبه امروز نماینده آمریکا که برای نخستین بار به عنوان یکی از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، مقر این شورا، سخنرانی می‌کرد، کشورهای چین، روسیه و حکومت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت و گفت واشنگتن همچنان عمیقاً نگران روشی است که سران جمهوری اسلامی در مقابله با مردم ایران در پیش گرفتند. علیرضا طاهری.
داگلاس ام گریفیس، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یادآوری کرده است که حکومت جمهوری اسلامی با شدت هرچه تمام‌تر حق مردم ایران برای گرد همایی آزادانه و نیز آزادی بیان را سرکوبی کرده است و در نتیجه ده‌ها تن کشته شده و صدها تن دیگر به زندان افتادند. آقای گریفیس، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به گردن نهادن بر تعهدات بین‌المللی‌اش برای تبلیغ و پاسداری حقوق بشر و دیگر آزادی‌های بنیادی در ایران ترغیب کرد. از سوی دیگر بیل کلینتون، رئیس پیشین جمهوری آمریکا، محمود احمدی نژاد را متهم کرد که جهان را به تازیانه بسته و اکنون بر رهبران آمریکاست که مشخص کنند چرا رئیس جمهوری اسلامی چنین رفتار گستاخانه‌ای در پیش گرفته است. بیل کلینتون روز سه‌شنبه امروز گفت که به نظر او اقدامات محمود احمدی نژاد از جمله تکرار این گفته که هولوکاست یا یهودی کشی نازی ها واقعیت ندارد ناشی از انتقادات بین‌المللی از واکنش دولت او به انتخابات به خون خشونت کشیده شده ایران است. آقای کلینتون ادامه داد این اقدامات آقای احمدی نژاد این پرسش را به میان می آورد که سیاست راهبردی آمریکا در قبال آن چگونه باید باشد. رئیس پیشین جمهوری آمریکا همچنین گفت که اگر ملاهای حاکم بر ایران در پی انتخابات بحث‌انگیز اخیر از محمود احمدی نژاد پشتیبانی نکرده بودند، او تا به حال کباب شده بود. بیل کلینتون که در برنامه تلویزیونی تودی یا امروز شبکه NBC شرکت داشت گفت پرسش این است که آیا آمریکا می تواند راهی برای ارتباط با محمود احمدی نژاد بیابد یا نه، و نیز آیا آنچه رئیس جمهوری اسلامی انجام می‌دهد صرفاً نوعی استراتژی است یا نه. محمود احمدی نژاد هم اکنون به نیویورک رفته است تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، در حالی که پیش بینی می‌شود با انبوه بی سابقه ای از مخالفان خود روبرو گردد.
علیرضا طاهری در گزارش خود اشاره داشت به سخنان بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد و همچنین انتقاد نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و ساعت 19:09 به وقت ایران است. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره بی اعتبار بودن اعتراف علیه دیگران، مسئولیت پخش جریان محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات را متوجه تلویزیون دولتی ایران دانست. محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای درباره روند برگزاری دادگاه بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات اظهار داشت در اثر برخی قفلت‌هایی که دادگاه‌ها یا جریانات دیگر داشتند، با پخش محاکمه‌ها از رسانه‌ها اقداماتی خلاف موازین شرعی و قانونی صورت گرفت. الهه روانشاد در گفتگو با یک وکیل دادگستری که از جمله وکالت آیت الله کاظمینی بروجردی را بر عهده دارد، از او در این باره می‌پرسد. گیتی پورفاضل در تهران:
مگر نه این است که تمام مملکت الان زیر یوغ وزارت اطلاعاته؟ مگر نه این که تمام دستگاه‌های ما، اعم از قوه قضاییه، حتی پارلمان و حتی سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه دولتی و حتی گاهی غیر دولتی زیر پوشش وزارت اطلاعات است؟ چطور ممکنه که سازمان صدا و سیما نباشه؟ پس سازمان صدا و سیما هم هست. تمام برنامه‌هایی که در مملکت داره اجرا میشه، همش دست وزارت اطلاعاته. یعنی وزارت اطلاعات هست که الان داره مملکت رو میچرخونه. رئیس قوه قضاییه یا آقای شاهرودی قبلا بود، دستور میداد و دستورش اصلا اجرا نمیشد. معلوم بودش که ایشون فاقد هر نوع اتوریته و قدرتی هست. شما در هر ارگان و سازمانی که برین یه اداره حفاظت هست. اون حفاظت اونجا چی کار داره میکنه؟ حفاظت اطلاعاته. 30 سال پیش من از پشت تریبون کنگره وکلا گفتم، تنها زنی بودم که صحبت کردم، گفتم با این قوانین و با این سیستم شما نمیتونید مملکت اداره کنید. الانم همون حرفو دارم میزنم. میدونستم یه روزی به بنبست میره. من فکر میکنم همون سالهای اولیه رسیدن و از 10 سال به بعد در واقع مردم رو با زور و با زور سرنیزه اداره کردن و وادار کردن که مردم کارهایی که اونها دلشون میخواد انجام بدن.
خانم گیتی پورفاضل، منظور شما اینه که تمام امور تحت نظارت وزارت اطلاعات انجام میشه و آقای محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که میگن صدا و سیما مقصر در پخش اعترافات، در حقیقت بهانه‌ای بیشتر نیست حرفشون؟
فقط میخوان گردن همدیگه بندازن، یه جورایی میخوان جمع و جورش بکنن، اون وقت اینجوری به گردن همدیگه میندازن. قوه قضاییه چرا نباید بدونه که دادگاهش از تلویزیون پخش میشه یا نه؟ مگر نه دادگاه‌های انقلاب نیستن؟ دادگاه‌های انقلاب زیر پوشش قوه قضاییه، که البته ظاهرا زیر پوشش قوه قضاییه ولی در واقع زیر پوشش وزارت اطلاعاته.
حالا اگر این تئوری و فرضیه شما رو کنار بگذاریم، احیانا اگر صدا و سیما به صورت خودجوش و خودرای عمل کرده باشه و این اعترافات رو پخش کرده باشه، در صورتی که فرضیه شما صحیح نباشه، تصور میکنید به چه دلیل قوه قضاییه جلوی انجام یک عمل غیرقانونی رو در جا نگرفته؟
من باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه که صدا و سیما خودجوش این کار رو کرده باشه. حتما بهش دستور دادن، برای اینکه اینها تصور میکردن اگر این دادگاه ها رو پخش بکنن و اونها رو وادار کرده باشن به اینی که برخلاف میل قلبیشون اظهاراتی رو بیان بکنن، در واقع یه جورای اقرار بکنن به مجرمیت خودشون، مردم ساکت میشن. ما از این دادگاه های نمایشی زیاد دیدیم، ما زمان شاه هم از این دادگاه های نمایشی داشتیم. مشخصه که چرا دارن اینا رو پخش میکنن، برای ارعاب مردم، در حالی که نمیدونستن اثر عکس داره، چون اینها حافظه تاریخشون بسیار ضعیفه. اینها همون اعمال رو دارن انجام میدن که قبل از انقلاب زمان شاه داشت انجام میشد، اواخر زمان شاه در واقع. این مملکت یک روند درستی نداره متاسفانه. از طرف دیگه من برای اینکه پاسخ سوال شما رو مستقیم بدم، اینکه چه جور قوه قضاییه بی خبره از اینکه این دادگاه ها داره تشکیل میشه و چه جوری ممکنه بی خبر باشه از اینکه قرار هست که اینها از صدا و سیما پخش بشه، من نمیتونم اینو باور بکنم. مگر اینی که اگر قوه قضاییه دستوری هم داده باشه، در این مورد اهمیتی ندادن و دستورش اجرا نکردن. به نظر من وزارت اطلاعات برای اینکه اصلا اهمیتی نمیده که دیگر وزارتخونه ها، حالا رئیس اون وزارتخونه، اون کسی که در حرم رأس حرم قرار گرفته، چی میگه؟ وزارت اطلاعات کار خودشو انجام میده.
این گفته های آیت الله خامنه ای در نماز روز عید فطر کمکی به شما و دیگر وکلا در صحن محاکمات خواهد بود؟
نه نه، به خاطر اینی که ببینید، حرف باید مستند قانونی داشته باشه. مستند قانونی ما محکمتر از صحبت‌های شفاهیه، حتی اگر کسی که در رأس حرم قرار گرفته. ما میتونیم به قانون استناد بکنیم، بگیم از هر کسی که حد که حرمت شده باید اجازه داشته باشه که از خودش دفاع بکنه. این تو قانون ما هست. من وکیل نمیتونم به حرف شفاهی کسی، حتی اگه در رأس حرم باشه، استناد بکنم، چون برای من قانون از هر چیزی بالاتر. چون من خودم معتقدم اون کسی هم که در رأس حرم قرار گرفته، قانون در مورد ایشون هم جاری هست، نمیتونه جدا باشه از قوانین یک مملکت. من معتقدم اون چرا که قانون میگه اون رو عمل کرد.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری که وکالت آیت الله کاظمینی بروجردی را هم بر عهده دارد، در گفتگو با الهه روانشاد درباره کارکردهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در برابر قوه قضاییه نظر خود را بیان می‌کرد. سال تحصیلی در ایران در حالی آغاز می شود که بحران سیاسی ناشی از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. برخی از ناظران احتمال می دهند که با بازگشایی دانشگاه ها موج اعتراضات علیه محمود احمدی نژاد ادامه پیدا کند. مسئولان جمهوری اسلامی برای جلوگیری از احتمال بروز چنین اعتراضهایی فشار بر فعالان دانشجویی را افزایش دادند. از جمله در دانشگاه بابل که شماری از دانشجویانی که در تظاهرات پس از انتخابات شرکت کرده بودند با احکام زندان و محرومیت از تحصیل روبرو شدند. به رغم این گونه فشارها، مهدی عربشاهی دبیر سیاسی تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با گلناز اسفندیاری در این باره توضیح می‌دهد.
در 4 سال گذشته خب خیلی فشارها روی دانشگاه زیاد بوده. امسال خب طبیعتاً همه جامعه به یک نوعی بعد از انتخابات دارای اعتراضات و انتقادات جدی شده. خیلی جدی مردم در خیابون‌ها حضور داشت کردن. من تصورم این هست که خب طبیعتاً دانشگاه هم همچنان اون نقش پیشتازی خودش رو در فضای عمومی کشور حفظ میکنه، یعنی دانشجوها هم در واقع پیکان اعتراضات و انتقادات خودشون رو خواهند داشت. البته فکر میکنم بعد از 22 خرداد یک تفاوت‌هایی بین فضای قبلی و قبل و بعد از 22 خرداد به وجود اومده. یکی از مهمترین این تفاوت‌ها به نظر من این هست که نقش دانشجویان عادی، یعنی دانشجویانی که در گذشته فعال دانشجویی نبودن، بیشتر خواهد بود.
یعنی به این ترتیب فکر می‌کنید که اعتراضات گسترده‌تر، یعنی تعداد دانشجویی که اعتراض خواهند کرد بیشتر خواهد بود به این ترتیب؟
بله، به هر حال فضای عمومی جامعه تغییر کرده. یعنی سال گذشته این موقع فضای عمومی جامعه یک فضای سیاسی نبود، یک بی‌تفاوتی سیاسی در بخش‌های زیادی از دانشجویان مشاهده می‌شد، ولی الان طوری است که فضای عمومی تغییر کرده. خیلی از دانشجویانی که احتمالاً جدید الورود خواهند بود، به نظر میاد که اینا با یک شور و شوق سیاسی خاص وارد دانشگاه خواهند شد و طبیعتاً ادامه همون بحث‌هایی که بعد از انتخابات در کل کشور صورت گرفت در دانشگاه‌ها هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، و همونطور که جمعه روز قدس یکی از شعارهایی که داده می‌شد این بود که اگر دانشگاه‌ها کلاس‌ها که دوباره باز بشه ایران قیامت میشه، یکی از شعارهایی بود که داده می‌شد. و فکر می‌کنید که چقدر اگر اعتراضاتی صورت بگیره چقدر احتمال داره که دانشگاه‌ها رو تعطیل کنن، همونطوری که شایعه هم شده؟
طبیعتاً دانشگاه نقش خودش رو ایفا خواهد کرد، ولی خیلی هم نباید انتظارات رو بالا برد، طوری که به هر حال این انتظارات زیاده از حد باعث بشه که فضای دانشگاه بیش از حد رادیکال بشه. اما در مورد تعطیلی، احتمال تعطیلی دانشگاه به نظر من چون یه نگاه امنیتی وجود داره به مسئله دانشگاه در کشور، این احتمال رو من منتفی نمیدونم. این تصورم این است که اگر ببینن که امکان داره، یعنی دانشجویان خیلی حضورشون در دانشگاه خیلی اعتراضات رو پررنگ میکنه، امکان داره بعد از یه مدتی حالا به بهانه‌های مختلف دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنن و این طبیعتاً یک رخداد خطرناک برای دانشگاه خواهد بود. از البته برای حاکمیت هم چندان دستاوردی نداره، چون از اون طرف این افراد، این نیروهایی که آزاد میشن و بیکار خواهند بود، دیگه کلاس درس هم نخواهند داشت، طبیعتاً همیشه آماده این خواهند بود که در اعتراضات احتمالی که در سطح جامعه شرکت کنند. ولی از اون طرف برای دانشگاه هم خطرناکه، چون که احتمال نهایی کردن پروژه انقلاب فرهنگی دوم رو بیشتر میکنه.
اشاره کردید به جریان انقلاب فرهنگی که به دنبال حرفای آقای خامنه‌ای در مورد علوم انسانی تشدید شد نگرانی‌ها در این زمینه. می‌خواستم ببینم اینو چقدر شما ممکن می‌دونید یه همچین اتفاقی رو.
بله، خب اگر انقلاب فرهنگی دومی بنا باشه رخ بده، هرچند به نظر من به صورت تدریجی و نرم تو این چند سال رخ داده، ولی به صورت دفعتی اگر بخواد رخ بده، طبیعتاً همون تعطیلی دانشگاه‌ها، اخراج اساتید و دانشجویان منتقد و دگراندیش و تغییر سرفصل‌های دروس رو، به ویژه در دروس انسانی که به هر حال این تغییرات رو شاهد خواهیم بود که یک تجربه شکست خورده است. یعنی این تجربه اگر قرار بود پیروز بشه به نظر من و موفق بشه، در همون ابتدای انقلاب موفق می‌شد و تکرار اون الان فقط و فقط هزینه‌های جدیدی رو به کشور تحمیل می‌کنه.
مهدی عربشاهی دبیر سیاسی تشکیلات دفتر تحکیم وحدت به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. بهنود شجاعی، جوان محکوم به اعدامی که اجرای حکم اعدامش یک ماه به تأخیر افتاد، در آخرین روزهای مهلت یک ماهش با نوشتن نامه تازه‌ای بار دیگر با تمام وجود از کرده خود اظهار پشیمانی می‌کند. بهنود شجاعی در مرداد 1384 در 17 سالگی در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شد و محکوم به اعدام گردید. بهنود شجاعی در نامه تازه‌ای که در نزدیکی پایان تعلیق یک ماهه اجرای حکم اعدامش نوشته، از زندگیش، از بیمادری و سختی‌های آن و از زندان می‌نویسد. بهنود شجاعی در نامه‌اش به ویژه از پشیمانیش برای قتلی که در 17 سالگی مرتکب شده بود می‌نویسد و از دردی که از شرمندگی بر او چیره شده، اما می‌نویسد که نمی‌خواهد بمیرد، می‌خواهد زندگی کند. همان عبارات بهنام زارع، یکی دیگر از محکومینی که در 15 سالگی مرتکب قتل شد و تا هنگامه‌های آخرین برای زندگی کردن از همگان تقاضای رخصت داشت.
زندانی بهنام زارع هستم. من 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از گردار خودم پشیمون الان هستم. شما یک مدافعان حقوق بشر، شما یک انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم.
اما نه گوشی و نه دلی او را نشنید و سرانجام اعدام شد. محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی موقعیت او را چنین بیان میکند.
بهنود شجاعی چندین بار تهای چوبه دار رفتن و در هر بار به نوع مختلفی، حالا تلاش های فعالان حقوق بشر، تلاش های مسئولین، جلوی اجرای حکمشون توسط ریاست قوه قضاییه گرفته شد. با توجه به اینکه من عقیده دارم اولیای دم رضایت دادن و حکمی که صادر شده قابل اجرا نیست، ولی این گرانی و ناراحتی وجود داره که در هر لحظه بخواد بهنود شجاعی رو پای چوبی دار ببرن و همچون برخی از موکلین من که اطلاعی ندادن به من و اعدام کردن و این پرونده هم به این صورت بشه و بهنود شجاعی اعدام بشه، ولی امیدوارم که چنین نشه. از لحاظ قضایی هم پرونده در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران هست و یک بار هم در 2 ماه گذشته وقت اجرا برای این پرونده در نظر گرفته شده بود که آقای لاریجانی گویا دستور توقف اجرا دادن، ولی اینکه دستور توقف به چه صورت بوده، آیا برای این بوده که بازنگری بشه در پرونده یا اینکه مهلتی در رضایت گرفته بشه،
اینو من اطلاعی ندارم. این رضایتی که شما بهش اشاره کردید یک بار از سوی اولیای دم داده شده ولی بعد پس گرفته شده؟
ببینید، در حضور چندین نفر از خیرین و چند نفر از هنرمندان از جمله های عزت الله انتظامی، های پرویز ترسی، صراحتا خانواده اولیای دم اعلام کردید که ما دیگر احساس نمی کنیم بهنود رو و گذشت کردیم.
رضایت کتبی بود؟
رضایت شفایی داره. اونو هم داریم که اگر رضایتی در حضور چند نفر از افراد باشه و اونها گواهی بکنن قابل استماع هست.
آقای مصطفی، هیچ راهی وجود نداره که از اعدامش جلوگیری بشه؟
بهنود شجاعی زمانی که این اتفاق افتاده یک پسر 16-17 ساله بوده، پسری که نه ارادهی بر عمل مجرمانه داشته نه قصدی داشته، ولی بر اثر یک اتفاق این حادثه رخ داد. من از جانب بهنود شجاعی از اولیای دم این درخواست رو میکنم که با توجه به وضعیتی که این پسر داره، مادر نداشته در زمانی که این کار انجام شده و الان هم چند سالی در زندان هست و خب ناموق شیمانه که در کل این اتفاق افتاده، اونا گذشت بکنن و بیشتر از این نذارن یک نوجوان به این صورت از زندان پرپر بشه. یعنی بهنود شجاعی چند ساله که الان هر روز داره میمیره، هر روز تمام رو داره تصور میکنه. من درخواست میکنم که لطف رو بکنن و این بخشندگی رو انجام بدن. مطمئنن لذتی که در این گذشت وجود داره در انتقام نخواهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:24 است. خبرگزاری فرانسه از فرصت سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بهره گرفته تا نقش تهران در خاورمیانه را ارزیابی کند. روابط تهران با جهان عرب که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به راه ترمیم افتاده بود، با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو به رکود گذاشت. همزمان سرکوبی خونین و مرگبار معترضان به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران، توده مردم در جهان عرب را به این نتیجه گیری واداشته که جمهوری اسلامی هوادار عدالت و احترام به حقوق مردم نیست. علیرضا طاهری.
سامی الفرج، رئیس کانون پژوهش‌های راهبردی کویت می‌گوید ایران گرفتار بحران داخلی وخیمی است که خستگی جوانان ایرانی را از مداخلات حکومت جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه به روشنی نشان می‌دهد. این تحلیلگر نتیجه می‌گیرد که جمهوری اسلامی چندان گرفتار مشکلات متعدد است که در کوتاه مدت نخواهد توانست به کوری جنگ‌های داخلی میان شیعیان و سنی‌های همسایه‌اش بدمد. سامی الفرج با اشاره به بیش از 20% نرخ تورم و نزدیک به 13% نرخ بیکاری در ایران ادامه می‌دهد، جمهوری اسلامی برای توده مردم عرب که نظام‌های حکومتیشان آنان را گیج و سردرگم کرده، الگوی آرمانی و نمونه نیست. عبدالعزیز الصغر، رئیس کانون پژوهش خلیج فارس در دبی، یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی در گذشته از عوامل مذهبی برای دستیابی به منافع سیاسیش بهره گرفته است، اما اکنون دیگر نمی‌تواند به سیاست‌های مداخله جویانه‌اش در عراق و لبنان و اخیراً در جنگ داخلی میان دولت و شیعیان شورشی در استان سعده در یمن در همسایگی عربستان سعودی میهن روحانی اسلام سنی ادامه دهد. به گفته آقای الصغر، برخلاف آنچه سران جمهوری اسلامی ادعا می کنند، هدف تهران آزادسازی بیت المقدس نیست و در گذشته هم دیدیم که برای ادامه جنگ با عراق در همکاری با اسرائیل و خرید جنگ افزار از آن دقیقه هم تأمل نکردند. به نوشته AFP، محمود احمدی نژاد هم اکنون با مشکلاتی مهمتر از روابط تهران با جهان عرب دست و گریبان است که رسیدگی به آنها اولویت دارد. نزدیکترین و مهمترین مشکل دولت آقای احمدی نژاد سربلند بیرون آمدن از گفتگوهای هسته‌ای با جامعه بین‌المللی است که از 9 مهر ماه سال جاری به احتمال زیاد در لندن و با ریاست دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا آغاز خواهد شد.
پس از گزارش علیرضا طاهری، اینک خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در پیکارهای قهرمانی جهان در کشور دانمارک بامداد سه‌شنبه راهی شهر هرنینگ محل انجام این مسابقات شد. طبق برنامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان بعد از پایان مسابقات کشتی آزاد از روز 3 مهر ماه آغاز خواهد شد. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از روز گذشته آغاز شد که تیان در 3 وزن برگزار شده مهدی تقوی آزادکار تیم ملی ایران در وزن 55 کیلوگرم موفق شد با شکست همه حریفان خود صاحب مدال طلا شود. ادامه پیکارهای کشتی آزاد در 3 وزن دوم عصر امروز پیگیری می شود که تیان 3 ملی‌پوش ایرانی مراد محمدی در 60، جمال میرزایی در 84 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم در مقابل حریفان به روی تشک خواهند رفت. در یک نبرد مهم و تاریخی شطرنج، 2 شطرنج‌باز سرشناس و کهنگار روسی یعنی آناتولی کارپوف 58 ساله و گاری کاسپاروف 46 ساله بعد از گذشت 1 ربع قرن از اولین دوئل خود امروز در شهر والنسیا در اسپانیا به مصاف یکدیگر می روند. به گزارش کانال 2 تلویزیون آلمان، اولین باری که این 2 قهرمان جهان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند سال 1984 میلادی یعنی 25 سال پیش در شهر مسکو بود که تیان گاسپاروف با پیروزی بر کارپوف موفق شد عنوان قهرمانی جهان را صاحب شود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز گذشته جام جهانی فوتبال را از زوریخ راهی شهرهای مختلف جهان کرد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، این جام طلایی در طی سفر 225 روزه خود از کشورهای مختلف جهان عبور داده خواهد شد و بیش از 134 هزار کیلومتر را طی خواهد کرد. مصر اولین کشوری است که قرار است جام جهانی در آن به نمایش گذاشته شود. در اسپانیا و در رقابت‌های دست اول فوتبال باشگاهی لالیگا امشب بازی‌های هفته 4 آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب 2 دیدار سویا با مایورکا و راسینگ سانتاندر با بارسلونا در دستور کار است. ادامه بازی‌های هفته 4 فردا شب پیگیری می‌شود که در 2 مسابقه مهم رئال مادرید در خانه ویارئال به میدان می‌رود و اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی‌پوشان ایرانی هم میهمان وایادولید خواهد بود. و در آلمان امشب دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی لیگا پوکال با برگزاری 8 مسابقه آغاز می شود که طی چند دیدار مهم بخوم با شالکه، کارسوه با دورتموند، نورنبرگ با هوفنهایم و بایر مونیخ با تیم دست دومی اوبرهاوزن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 19:30 است. به کمرگاه مجله شامگاهی رسیده ایم. مانند هر سه شنبه دوستداران برنامه هفتگی صدای شما با برنامه مورد علاقه‌شون وعده دارن، اما پیش از آغاز برنامه صدای شما عنوان مهمترین خبرها رو از مهرداد سپهری میشنویم. درود بر شما.
درود بر شما. شماری از چهره‌های سرشناس اروپایی درباره خطر ایجاد دیواری همانند دیوار برلین در گرجستان هشدار دادند. شماره کشته شدگان سقوط هواپیمای نظامی در نزدیکی تهران 7 نفر اعلام شد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا حسن خمینی را به درس عبرت گرفتن از سرنوشت پسر عمویش مصطفی خمینی تهدید کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آغاز اجلاس مجلس خبرگان گفت گروهی از دلسوزان نظام در حال تنظیم متنی برای برون رفت از وضعیت فعلی اند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران سانتریفیوژهای نسل جدیدی ساخته است. به گفته وی زنجیرهای دهتایی از این سانتریفیوژها در حال آزمایش است. محمود احمدی نژاد راهی نیویورک شده است تا در 64th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری پرویز مشکاتیان، آهنگساز و سنتورنواز برجسته ایرانی، صبح روز پنجشنبه 2 مهر ماه از مقابل تالار وحدت تهران برگزار می شود. در پی پناه گرفتن مانوئل زولا، رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در سفارت برزیل، ارتش هندوراس این سفارتخانه را به محاصره درآورد. ماموران پلیس فرانسه یک اردوگاه مهاجران غیرقانونی را در بندر کاله در نزدیکی مرز بریتانیا برچیدند.
با سپاس از مهرداد سپهری، بیش از این شما هواداران برنامه صدای شما رو منتظر نمیگذاریم. این شما و این برنامه هفتگی صدای شما که جان خاکزاد تهیه و اجرا کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز استثنان بحث آزاد رو به مدت طولانی تری تقدیم شما خواهیم کرد. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در ایرانه که طبیعتاً 3 شنونده درباره مشکلاتی که در نظام آموزشی ایران وجود داره با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از آغاز بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، یادآوری می‌کنم پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد از سر گرفته شده با تغییراتی جزئی که شما دوستان میتونید که صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد پیدا کنید و به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید. باز هم مژده دیگری دارم. از روز چهارشنبه صدای رادیو فردا روی ماهواره آسیاست به صورت استریو پخش خواهد شد و ترانه های ما رو میتونید که به طریق استریو بشنوید. و باز هم مژده دیگر، در پخش موسیقی تحول ایجاد خواهد شد. از روز چهارشنبه از ساعت 8 بامداد همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا ترانه هایی رو که از رادیو فردا پخش میشن به شما معرفی خواهند کرد.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند: حمید، پویا و سجاد. هر سه شنونده ما از ایران در این برنامه شرکت کردند. با سلام به هر سه شما، من نخستین سوال رو مطرح میکنم، بعد شما خودتون بحث آزاد برنامه امروز رو دنبال خواهید کرد. سوال برنامه شما: چه فکر میکنید طی هفته گذشته که از رادیو فردا پخش شد به بازگشایی مدارس اختصاص داشت، مدارس و دانشگاه ها؟ سوال من از هر سه شما این هست: در روز بازگشایی مدارس شما چه توقعی از مسئولان آموزشی کشور دارید تا کودکان و نونهالان شما و نوجوانان و جوانانی که به دانشگاه ها میرن در شرایط بهتری بتونن آموزش ببینن؟ شروع میکنیم با حمید. حمید بفرمایید.
من خودم دانشجو هستم و خب فضای دانشگاه، همچنین زمانی که مدرسه میرفتم، مدرسه غیر انتفاعی رفتم، مدرسه دولتی رفتم، مدرسه نمونه هم رفتم، یعنی سه سطح مدرسه عادی، نمونه و غیر انتفاعی که در ایران فعلا دارن کار میکنن رفتم. خیلی مشکلاتی من دیدم در سطح مدارس. اولین که متاسفانه دبیرایی که الان دارن کار میکنن، مخصوصا تو مقطع راهنمایی و دبستان، خیلی ضعیف کار میکنن، یعنی از نظر علمی به نظر من کامل نیستن. از طرفی متاسفانه مدارس ما به سمت تئوری گرایی، یعنی فقط موضوعات جزئی کتابی، فقط در همین حد هستش. تو کشورهای صنعتی، مخصوصا کشورهای پیشرفته، به این شکل نیسته و بحث عملی خیلی مهمتر از بحث تئوری هسته. ولی متاسفانه در ایران همچی جوی رو ما نمیبینیم. این یکی از مواردی بود که به هر حال به نظرم اومد، حالا تا نظر دوستان چی باشه.
سپاسگزارم حمید. شما پس دانشجو هستید. در ادامه برنامه سوالهایی که مربوط میشه به دانشجویان و دانشگاه ها رو هم مطرح خواهیم کرد. و در اینجا به نظر پویا گوش میکنیم. پویا، صحبت های حمید رو شنید، نظر شما چیه؟ توقعتون از مسئولان آموزشی کشور چیست؟
توقع اول اینه که از محدود کردن دانشجویان اساتید با توجه به قضایایی که اخیراً اتفاق افتاده جدن خودداری بشه از طرف دولت و حکومت. و ما توقع دوم از اینکه یک سونگری و جانبداری از طیف طرفدار دولت و حکومت نشه و بگذارم بحثای آزاد سیاسی، علمی و فرهنگی در زمینه انتخابات انجام بشه و محیط علمی رو ناامن نکنن، زیرا همیشه فشار نتیجه دلخواه رو نمیده و با توجه به قضایایی که در جریانات اخیر اتفاق افتاده، محیط ناامنی به وجود اومده تقریبا تو دانشگاه و اون گرمای قبلی رو نداره محیط دانشگاه. نکته دومی که اشاره میکنم، با توجه به اینکه در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها وعده و وعیدهای زیادی به بخش جوان و دانشگاهی دادن که این بخش از جامعه نیازهاشون به نوعی برآورده نشده و بالاخره تلاش میکنن که نیازهاشون رو برآورده کنن به نوعی، حالا با بحث، با تبادل نظر، تقابل نظر. و دیگه اینکه بخش از گروه اولی که ما گفتیم معتقد به تقلب هستن و در این قضایا متقاعد نشدن و به دنبال مطالباتشون هستن، که تجمیع چند گروه اول که ذکر شد و تقابل با گروه طرفداران افراطی دولت یک شکاف عمیقی رو ایجاد میکنه که با سابقه ای که از انقلاب 57 داشتیم، این تقابل به بدنه جامعه کشیده خواهد شد و در نهایت بیابانها و با همراهی طبقه کارگر که در حال حاضر گفته میشه طرفدار دولت میباشن ادامه خواهد یافت.
آقای پویا، من خواهشم این هست از بحث امروز خارج نشیم، در بحث های آزاد برنامه های آینده به این مسائل خواهیم پرداخت، همینطور که در برنامه پیشین پرداختیم. مسئله امروز بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. شما خواستتون این هست، اگر من درست استنباط کرده باشم، که محیط دانشگاه ها باز باشه، آزاد باشه، دانشجویان بتونن به بحث بپردازن، تحت فشار قرار نگیرند و گروهی از دانشجویان که هواخواه دولت هستند در مقابل اون گروه از دانشجویان که انتقاداتی رو دارند، بینها فشار وارد نشه و در سطح برابر اینا بتونن مسائل رو مطرح کنن و آزادانه به بحث بپردازن. فکر میکنم که برداشتم درسته.
بله، درست شما درسته، درست هست میزنید. منتها حالا ما چون سه نفر بودیم، گفتم به بنده از لحاظ سیاسی بیشتر بپردازم با توجه به قضایای اخیر اتفاق افتاده، خب نتیجتاً این اتفاقات رو خواهد داد، حالا دامنش کشیده میشه به سطح تحصیل و دانشگاه و مدارس کشیده خواهد شد.
آقای پویا، این سوال رو من مطرح میکنم، شما فکر میکنید با رویدادهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد اونها بودیم در ایران، دانشگاه ها امکان داره که بازگشاییشون به خاطر همین رویدادها یه موقعی به تأخیر بیفته؟
خب با این شرایطی که به وجود اومده، با وجود صحبتهایی که آقای کامران دانشجو کردن در بحث وزارتشون، این اتفاقات کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و این مسائل ما خواهیم داشت در آینده. من نظرم اینه، بحث اصلی که من میخواستم مطرح کنم بود که امنیتی نکردن دانشگاه، محیط دانشگاه، کمیته انضباطی ستاره‌دار کردن و نکردن دانشجوها، من بیشتر میخواستم به این مسائل بپردازم.
حتما در ادامه برنامه به این مسائل هم اشاره خواهیم کرد. اگر اجازه میدید به سجاد گوش کنیم، مدتی سکوت کرده، نظر سجاد رو بپرسیم. آقای سجاد، شما چه توقعی از مسئولان آموزشی دارید در روزی که مدارس و دانشگاه ها باز میشن؟
بس من بس مدارسی هست که تو خوزستان هست، مخصوصا توی روستاهای خوزستان. خب همونطور که دوستان عزیز میدونن، خوزستان منطقه معروفی است. در روستاهای خوزستان اینا من خودم دیدم که دانش آموزان که آینده و چشم و چراغ به قول ما هستن، باید دانش آموز درست بار بیاد، یه معلم جلوی تمام دانش آموزان اون دانش آموز رو ضایع میکنه. دانش آموز اگه بی‌انضباطی بکنه، دانش آموز رو به فلک میکشه. امکاناتی هست که باید به مدارس روستاها مخصوصا بدن که واقعا خیلی کم به اون روستاها میدن. مثلا روستاهایی هست که جاده مالرو داره یا جاده داره که فقط تراکتور به زور از اونجا رد میشه. خب کل دانش آموزای این مدرسه یه معلم داره. حالا یه معلم اگر بره تو شهر یه روز بارندگی بشه، دیگه رابطه معلم با مدرسه دیگه قطع میشه. از نظر وسایل گرمازا الان سر روستاهای خوزستان وسایل قدیمی و فرسوده تو مدارس هست. تو این مدارس الان از بخاری‌های نفتی استفاده میشه، در صورتی که تو اون شهری که مدرسه هست یا تو اون روستایی که مدرسه هست گاز وجود داره، گاز هست. شاید دولت مردان ما به قول کسایی رو مسئول رسیدگی و به قول نظارت بر کار مدارس کنن، ولی وقتی که یه بازرس میاد، دانش آموز جرأت نمی‌کنه جلوی معلمش مشکلات خودش رو بگه، از فلک کردن میترسه یا از کتک خوردن میترسه، خب دیگه همین مشکلات اینطور میمونه. ما توی مدارسی هست که معلم یک ساعت و نیم اگه یک زنگ یا دو زنگ باشه، یک ساعت و نیم این معلم یا با موبایل همراهش صحبت میکنه، یه حواسی جای دیگه است، یا میره بیرون برای چای خوردن نیم ساعت طول میکشه. خب اون دانش آموز عروض فکر نکنم چیزی یاد بگیره یا بتونه چیزی یاد بگیره، خاطر اینکه دانش آموز فکرش خسته میشه، آزرده میشه. و از دولت مردان جمهوری اسلامی هم واقعا انتظار دارم به روستایی که الان دانش آموز دختر و پسر توی کلاسن، از نظر مشکلات بهداشتی واقعا در مضیقه هستن، از نظر امکانات رفاهی واقعا در مضیقه هستن. واقعا توی جایی هست روستای بزرگ چند خانوار که توی چادر درس میخونن، خب اینا باید امکانات رو بهشون بدن، اینا باید به قول بهشون رسیدگی کنن، بازرسی بفرستن توی اون روستا، این مدارس رو داره رسیدگی کنن، گوش به حرف دانش آموز کنن. خب دانش آموز وقتی جلوی معلم میترسه که به بازرسی که از استان میاد مشکلات رو بگه، خب همینطور دیگه میمونه. این دانش آموز هم وحشت داره از معلم، هم آرزوی وسایلی رو داره که در رفاه باشه تا بتونه به درسش ادامه بده.
سپاسگزارم سجاد. مسائل ایمنی رو شما مطرح کردید در مدارس، خصوصا گفتید که در برخی از مدارس هنوز از بخاری های نفتی استفاده میشه که خطرناک هستن، اینا فرسوده هستن و جان دانش آموزان رو در معرض خطر قرار میدن. اجازه بدید بریم به سراغ حمید که خودش در آغاز برنامه گفت که مسئله تربیت معلم اشکالاتی رو داره که ممکنه همینی که شما گفتید یک معلمی احتمالاً اگر کارش رو درست انجام نمیده بستگی داشته باشه به اون آموزش هایی که دیده. اجازه بدید نظر حمید رو در این مورد بپرسیم. حمید بفرمید.
من حقیقتش چند نقطه از کشور زندگی کردم، هم تو شهر بزرگ مثل شیراز زندگی کردم و درس خوندم، هم تو شهرهای کوچیک بلوچستان زندگی کردم به لحاظ کار پدرم، و هم الان یکی از شهرهای استان بلوچستان شمالش لا بودم من زندگی میکنم. من واقعا تو این جایی که بودم عدم تعادل اداره در بین مدارس نقاط محروم و شهرهای بزرگ رو کامل با تمام وجود حس کردم. یعنی من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که متاسفانه حالا این دولت آقای احمدی نژاد شعار اصلیشون عدالته، ولی در واقع ما چیز دیگه رو داریم میبینیم. الان سیستان یک از نقاط محروم کشورمون هست و دقیقاً این صحبتایی که جناب آقای سجاد کردن من کاملا قبول دارم، چون من به عینه اینا رو من خودم تو این شهر دیدم. به عینه من دیدم تو بلوچستان کسایی به نام سرباز معلم که اومدن دوره سربازیشون رو طی کنن و حالا یه دیپلمی دارن، اونم حالا به چش گرفتن، اون با همون مدرک تحصیلی میان آموزش بدن بچهای روستا رو. و متاسفانه از نظر رفاهی، بهداشتی و امکاناتی بیشتر از همینا فقر آموزشی، متاسفانه فقر آموزشی واقعا بیدار میکنه. این یه مطلب که خدمتتون عرض کردم. اما خب همونطور که گفتم خدمتتون، تو ایران مدارسی هست، مدارس عادی داریم که معمولا قشرهای ضعیف میدن یا قشرهای متوسط. مدارس نمونه داریم، نمونه دولتیه که مختص دانش آموزان بازاری بوشی بالاه و مدارس غیر انتفاعی. حالا من رو هفته اینا بحث دارم. از یک ور ما مدارس نمونه رو داریم و مدارس پیروشان.
فقط خواهش من این هست تا اونجا که امکان داره کوتاه که دوستان دیگه آقای پویا و سجاد هم بتونن صحبت بکنن. بفرمایید.
بله، عرضم این بود که تو الان ما تو مدارس که الان داریم، مدارس معمولی متاسفانه هم از امکانات فقر امکاناتی دارن، هم فقر آموزشی دارن، فقر رفاهی دارن، ولی باز نمی‌بینیم مدارس غیر انتفاعی رو که از همه نوع امکانات و رفاه فلان اینا استفاده می‌کنن، ولی باز متاسفانه باز تو همین مدارس غیر انتفاعی داریم جایی رو که کیلویی نمره میدن. چون به هر حال بحث مالی در میونه، به هر حال من خودم شاهد بودم چون درس خوندم تو اونجا، همینجوری رو حساب بدون حساب کتاب نمره میدن، امتحان فلان اینا به هیچ عنوان مطرح نیست. فقط تو این بین مدارس، تو این صفتی که من عرض کردم خدمتتون، فقط مدارس نمونه دولتی هستن که واقعا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. حالا از نظر امکاناتی اینا مشکلی ندارن. این از بحث مدارس. بحث اصلی من در رابطه با دانشگاه، اگه اجازه بدین
صحبت‌های دانشگاه رو که حتما مطرح خواهیم کرد، ولی گویا آقای سجاد یا پویا میخوام مثل این که صحبتی رو بکنه، چون صداشون رو من شنیدم. آقای سجاد بفرمایید.
من کاملا با صحبت‌های دوست عزیزم حمید موافقم. تو خوزستان من خودم عیناً چیزایی که دیدم، روستایی بودن که شدن دهستان بعد شدن شهر. خب تو این شهرها فقط یه نوع مدرسه هست، اونم مدرسه عادی، فقط مدرسه عادی. بعد معلم میاد یه دانش آموز بی انضباطی میکنه. من خودم عیناً دانش آموز دیدم که خیلی دانش آموز خوب با انضباط با شخصیت، این دانش آموز زمستون دانش آموزای کلاسای دیگه رو جمع کرد روی سر جلوی تمام دانش آموزان اول تا پنجم، این دانش آموز به باد کتک گرفت با کابل برق. خب این دانش آموز دوست داشت، رفیق داشت. تو محیط خوزستان اکثرا تو مخصوصا روستاها محیط های هست که همه همدیگه رو میشناسن، همه با هم فامیل هستن، با متفاوتی هست. خب این دانش آموز غرور شکسته میشه. من خودم عیناً دیدم که بعد از چند سال این دانش آموز اولا خب به مدرسه نمیرفت، با اونهای مختلف میگرفت، بعدا طوری شد که دانش آموز رو به خاطر چاقو کشیدن برای خود معلم بعد چند سال اخراج کردن. خب این دانش آموزی که الان به قول دانش آموز اگر ادامه بده فردا باید بشه معلم بچه من. چرا باید دانش آموز اینجور بار بیاد؟ به خاطر چی؟ به خاطر که معلم سهلنگاری کرد. خب به خاطر که معلم واقعا خواست غرور این دانش آموز رو بشکنه. به خاطر که این دانش آموز درسخون بود، با معلم ایراد میگرفت، معلم در انجام دادن وظیفش کوتاهی میکرد ایراد میگرفت، معلم هم باید این دانش آموز از سده راه بر میداشت. خب طوری شد که الان هست دانش آموزی هست که خیلی به درس و آینده و دانشگاه علاقه داشت، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که معلمین براش پیش آوردن الان شده یه چاقوکش سارق یا کارهای دیگه که من خودم اینا عیناً دیدم.
متشکرم آقای سجاد. کاش که یک معلمی هم در این بحث آزاد برنامه ما شرکت داشت تا اون هم میتونست که از مشکلاتی که معلمان دارن صحبت میکرد. بفرمایید.
اون شوهر خاله من خودش معلمه. خب از طرفی خاله من معلمه. ما دو تا الان جدید تو خانوادهمون داریم به طور نزدیک. از زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سیستم حقوقیشون رو سیستم رسیدگیشون رو درست کردن. متاسفانه به سیستم آموزشیشون توجه خاصی نکردن. من اینو دیگه بینه دیدم و کامل میدونم در جریانم که این بحث معلمات شما فرمود. ولی اون جریاناتی که آقا فرمودن اینا من کاملا درست میگن. من زمانی که اومدم تو ایران شهر، تو بلوچستان، تو منطقه محروم، سر کلاس تو جرأت سوال کردن نداشتم. یعنی دانش آموزان لام تا فام صحبت نمی‌کردن، زنگ می‌خورد بعد می‌رفتن بیرون، در حالی که تو شیراز چنین وضعی نبود. ما سوال می‌کردیم، خودشون به ما میگفتن که سوال کنید هر چیزی که نمی‌دونید. ولی متأسفانه اینجا به این شکل نبود. اصلا ما که من سوال می‌دادم بچه‌ها منو مسخره می‌کردن. برای چی سوال می‌کنید؟ بلا تفریط کلاس تمام بشه. واقعا این خیلی تاثیر داره. جایی که آیندگان این مملکت، بچه‌های این مملکت،
اجازه بدید پویان ببینین الان مدتیه که پویا سکوت کرده، اجازه بدین که به صحبت‌های پویا گوش بکنیم، بعد برمیگردیم و به مسائل دانشگاه‌ها هم می‌پردازیم. آقای پویا بفرمایید.
به نظر من مشکل امروز ما بخاری نفتی در مدارس نیست، مشکل ما میز و نیمکت و صندلی نیست، مشکل ما اساتیدی هستن که دست پرورده یه خاصی هستن و میخوان نظراتشون رو تحمیل کنن و یه قشری برای خودشون جمع کنن که طرفدار خودشون باشن. مشکل اصلی ما الان تو دانشگاه و مدارس اینه. در جریانات اخیر شاهد نمایان شدن برخی تفکرات و نظریه ها در بحث علوم انسانی در دانشگاه هستیم. در صورتی که این بحث به صورت جدی دنبال شود و طبق نظر آقای مصباح خان انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه باشن، در صورت تعطیلی و هر گونه تغییر در هیئت علمی دانشگاه ها، متون درسی و غیره، باز هم شاهد لطماتی خواهیم بود به زیر ساخت علمی کشور. همونطور که در دهه 60 این اتفاق افتاد، در اون موقع ما شاهد عقب موندگی در بخش علمی کشور اتفاقات خاص شدیم که از جمله اونا اخراج اساتید، بازماندن عده‌ای از دانشجویان از تحصیل به دانشگاه شدیم. و بنده فکر میکنم این مشکل اصلی ما هستش در رابطه با مدارس و دانشگاه ها. مشکل ما معلمی که حقوقش کفاف زندگیشو نمیده و باید از شغل دوم استفاده کنه، شغلی که اصلا در شأن معلم نیست. مشکل ما دانش آموزیه که پدرش به خاطر عقیدش جنگیده و حالا کتک میخوره. مشکلات ما اینه. مشکل ما دانش آموزیه که معلوم نیست بر سر خواهر و برادرش چه آمده و چه قرار است بیاید. به نظر من مشکلات اصلی ما اینه و من دوست داشتم در این رابطه بیشتر بحث کنم. حالا نظر شما رو نمیدونم دقیقاً.
اینجا بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فرداست و این شما هستید که بحث رو بعد پیش ببرید و آزادید که نظرتون رو بیان کنید. بفرمایید. فقط اجازه بدید که صدا رو صدا نیفته. آقای پویا شما میخواین صحبت کنید.
همه معلم‌ها بد نیستن. آقای خاکزاد، همه معلم‌ها بد نیستن. ما معلمای داریم که از فرزند خودشون به قول دانش آموز بیشتر دوست دارن. معلمای داریم که واقعا دلسوز دانش آموز هستند. معلمای داریم که واقعا از نظر وضعیت مالی در مضیقه هستند. اینا مجبورن خب شغل دومی انتخاب کنن. همه معلم‌ها بد نیستن یا همه معلم‌ها افکار اونها افکار پلید و بدی نیست. ما خیلی معلم خوب دیدیم، خیلی معلم دلسوز دیدیم که به جای خوب رسیدن و دانش آموزشون هم به جای خوب رسید.
همین شما میخواستید پاسخ بدید، بفرمید.
معلمی که ساعت 12 باید بره مدرسه، قبل از 12 خودش میره سرویس مدرسه میشه. خیلی جالبه. بخاطر چی؟ بخاطر همون تعیین‌های مالی که وجود داره. میاد شغل دومش میشه، خسته مونده از یه کار دیگه، حالا میاد تازه میخواد به بچه‌های مردم آموزش بده. مشخصه که نمیشه. یک بامود و هوا که نداریم، نمیشه. این از این بحث. اما من دوست دارم بیشتر برم وارد بحث دانشگاه بشم. در مورد دانشگاه من اینو با خدمتتون عرض کنم که ما برخلاف خیلی از کشورهای دنیا از همون ابتداش مشکل داریم. معمولا در کشورهای صنعتی و پیشرفته مثل دانشگاه مثل یک قیف میمونه. یه قیفی که ورودیش زیاده، بزرگه، قطر ورودیش زیاده، ولی خب قطر خروجیش به اندازه شاید یک تن انگوش باشه. زمانی که ما تعداد الان تو کشورهای پیشرفته به این شکله که تعداد زیاد دانشجو میگیرن، ولی خب دانشجو زمانی که میاد وارد دانشگاه میشه فارغ التحصیل شدن سخت میشه. یعنی که یعنی تو پروسه‌ای که طی میکنه باید قابلیت خودشو ارائه بده، بگه آقا من اینو بلدم، اینو یاد گرفتم، بروز بده به منصه ظهور بذاره، بعد موقع فارغ التحصیل میشه. اینجا برعکسه. اینجا از یه صد بزرگی به نام کنکور عبور میکنن، بعد میرن داخل دانشگاه، خیالش راحت میشه که قبول شدن، خیلی خوب، بعد دیگه ول میکنن. این از این بحث. اما در رابطه با فضای دانشگاه ما متاسفانه فضای دانشگاه ما خیلی فضای بسته ایه. یعنی الان تو دانشگاه کمیته های انضباطی به وجود آوردن، انجمن های و تشکل های اسلامی خیلی تندرو به وجود آوردن که شاید باورتون نشه برای کوچکترین چیزی آدمو میگشن به مسلخ خونه. یعنی بسیار 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 از اینکه امر نظارتشون و نیروشون و پولشون و جای دیگه خرج کنن برای ارتقا، برای رشد و تعالی دانشجو خرج کنن، متاسفانه تو این بحث های بیوده خرج میکنن و جریانات اطلاعاتی و فلان و این صحبت ها. اما از نظر آموزشی تو دانشگاه ما یه مشکلی داریم به نام اساتید. اساتیدی که الان تو خود دانشگاه آزاد من خدمتتون عرض کنم، من خودم بعینه دیدم که از پیش دانشگاه یا دبیرستان اساتید بازنشست شدن، آوردن نمیدونم مدارکم به هر حال فوق گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، الان اومدن شدن استاد دانشگاه، مخصوصا تو زمین علوم انسانی، مخصوصا ادبیات، مخصوصا معارف و بینش از این صحبت ها. اما در رابطه با هیئت علمی دانشگاه، هیئت علمی الان شده یک چیز تشریفاتی. هیئت‌های علمی رو الان از خود شهر نمی‌گیرن، از شهرهای دیگه می‌گیرن، از شهرهای دیگه اینا آقا به صورت پروازه میان و میرن. هیئت علمی الان در حال حاضر هیچ کاری خاص تو دانشگاه الان نداره.
من می‌خواستم از هر سه شما خواهش کنم هر کدوم در کمتر از 2 دقیقه یک نتیجه‌گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید انجام بدید، تا اگر مسئولان آموزش کشور این برنامه رو میشنوند بدونن خواسته شما شهروندان ایران از مسئولان آموزشی کشور چیست. سجاد بفرمید.
من از مسئولان محترم فقط این انتظار دارم، روستایی هست تو یه مسیر هست، خب اینا سرویس نداره، مدرسه که بزرگتره کلن تمام روستاها جمع میشن تو اون مدرسه، تو اون روستا بزرگه. خب امکانات رفاهی دانش آموزان از جمله بخاری و طور نشه که مثل جریان شهر کرد بشه آتش سوزی بشه توی چادر، که ما الان دانش آموز داریم توی چادر داره درس میخونه.
سپاسگزارم. نتیجه گیری سجاد رو میشنیدیم و در اینجا از پویا خواهش میکنم که شما هم نتیجه گیریتون و اون خواسته هایی رو که اولویت دارن براتون بیان کنید.
و ما خواسته هامون حذف سرمیت درس آزاد هست در دانشگاه، حذف ستاره کردن دانشجویانه، عدم دخالت در متون درسی علوم انسانی، جذب اساتید واقعا کاربلد، نه فقط ولایی بودن ملاک باشه، ملاک جذب دانشجو و استاد مهارت علمی او باشد، نه فرم بسیج.
همه شما مثل این که بخواستید که چند مسئله دیگر رو هم به صحبت‌های آقای پویا اضافه کنید. بفرمایید.
نظر من اینه، مشکل ما آقا سیستمه. سیستم اگه جایگزین بشه هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. نه مسئله ویترین، نه مسئله پشت ویترین، نه مسئله لرن چیزای دیگه. دو، زمانی که ما سیستم داشته باشیم، الان شما توجه داشته باشید، الان شما دانشجو فارغ التحصیل شو، خب بعدش ما چی کار کنیم؟ متاسفانه در کلی ادارات دولتی ما کارتی بازی هست اول رو میزنه. به هیچ عنوان شما آزمون جامعه نمیدین که یه عده تو شرکت کنن و با توجه به قابلیت های خودشون تو این آزمون قبول بشن و بتونن وارد اون اداره بشن و بتونن کاری برای خودشون پیدا کنن.
ارتباط ما با حمید هم در پایان برنامه قطع شد. آقای سجاد هم ارتباطمون با ایشون هم در پایان برنامه قطع شد. تنها آقای پویا روی خط هستن. من از هر سه این شنوندگان که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردن سپاسگزارم. از همین، از پویا، از سجاد و همینطور از یک شنونده دیگر که قرار بود در این بحث آزاد شرکت کنه ولی ما متاسفانه نتونستیم که با تلفن همراه ایشون تماس بگیریم. آقای دلاوا بودن که از ایران قرار بود که در این برنامه شرکت کنن. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 41 13. با سپاس از همه شنوندگان گرامی به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه چه فکر میکنید با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
یادآوری میکنم که برنامه صدای شما یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. اگر از وبسایت رادیو فردا دیدن میکنید، نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهی میرسونم که هست porsar.com. هجی میکنم porsar.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر تازه ترین خبرها رو از بهروز کارونی خواهید شنید.